الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث لوح و قلم بود. قبل از اینکه ما بحث رو ادامه بدیم یه تذکری عرض کنیم. ما به چی میگیم غیب؟ به چی میگیم شهادت؟ اون چیزی که از حواس و ادراک ما غایبه رو ما بهش میگیم غیب. اون چیزی که مشهود ماست و محسوس ماست و قابل ادراک برای ماست بهش میگیم شهادت. حالا اینجا یه غیبی هست که اون غیب غیب مطلق، یعنی هیچ چیز از اون غیب مشهود ما نیست. چرا؟ چون بی حده. ما اگه بخوایم چیز رو ادراک کنیم یا شهود کنیم یا احساس کنیم باید حد داشته باشه. الان این چون حد داره ما میشناسیمش، این میز چون حد داره ما میشناسیمش. اصلا تو منطق به تعریف میگن حد دیگه. حد یعنی بیان کردن محدوده دور تا دور یه چیزی. تا محدودش رو نگیم که نمیشناسیمش. پس اون چیزی مشهود ماست، برای ما شهود حساب میشه که تقدیر داشته باشه، قدر داشته باشه، اندازه داشته باشه. اون عالم غیب چون قدر نداره و اندازه نداره، قدر این عالم ماست، لذا اسمش غیبه. هیچ وقت هم مشهود نمیشه، همیشه غیبه. این همونی بود که در صدر بس فرمون که اندهو مفاتح الغیب، کلیدهای غیب نزد خداست، لا یعلمها الا هو. هیچ کس غیب رو نمیشناسه. اما وقتی میاد تو این عالم شهود، توی این عالم شهود یه عرض شود که غیب قدر میخوره. اونجا بود و ما ننزلها الا بقدر، ام من شیئن الا عندنا خزائنه. اون غیب مطلق. و ما ننزله الا بقدر، پس خزائن اون غیب مطلقه، اونی که نازل میشه قدر خورده است. این عالم ما که قدر داره، اینم بعضی چیزاش برای ما غایبه. مثلا ما الان نمیدانیم که چه تعداد برگ از درخت میفته، گرچه این میتونه مشهود ما بشه ولی عرفاً و عادتاً محاله. یا الان یه چیزایی مشهود ماست، اون چیزایی که در معرض ما نیست مشهود ما نیست. پس امور این عالم ما مرکب از غیب و شهادت. لذا فرمود و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها. صدر آیه اون غیب مطلق بود، ذیل آیه این عالم قدره. پس در عالم قدرم یه چیزایی هست که برای ما غیبه ولی میتونه به شهود برسه. ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اینجا معلوم شد که کتاب واسطه است بین غیب و شهود. یعنی یه غیب مطلق داری، این غیب وقتی میاد قدر بخوره میشه کتاب. لذا در آیات متمکرری از قرآن که بعدن اومد فرمود که همه چیز در یک کتاب معینی ثبت است. یعنی این عالم با تمام تقدیراتش و جزئیات حوادثش در اون کتاب ثبت است. و بعدم اومد که این کتاب به خاطر فهم ما بهش گفته میشه کتاب و الا یک کتابی از جنس کاغذ و ورق و اینها نیست. بعدم رسیدیم به لوح و قلم. البته اینم بحث کردیم که کتاب ها هم متعددن، هر یک کتاب مبینی هست، یک کتابی هر امتی داره، یک کتابی هر شخصی داره، که عرض شد که اینا رو هم بحث کردیم. بعد رسیدیم به لوح و قلم و مداد. گفتیم که اگه ما بخوایم از همین مثال بزنیم، این جوهر اسمش مداده، اینم قلمه، این صفحه هم لوحه. الان این مطالبی که تو این کتاب نوشته شده، این جوهر بود که اومد روی کاغذ همه رو نوشت. پس هر چه تو این کتاب هست تفصیلش به نحو اجمال تو این جوهر هست. پس مداد تفصیل و اجماله، یعنی تفصیل رو که داره، چون همه این سیاهی هایی که بر روی سفیدی نقش بست تو این جوهر بود، ولی این جوهر در یه حجم کوچیکی جمع شده، وقتی که پهن میشه رو صفحه کتاب میشه یه کتاب 500 صفحه‌ای. پس مداد اجمال است و تفصیل. این لوح یعنی کتاب که مطالب و سبکت تفصیله. قلم که داره می‌نویسه، قلم خودش اجماله. وقتی میاد روی کاغذ تفصیل را این اجمال درست میکنه. پس لوح و قلم و مداد سه مرتبه از مراتب وجودن. بازم مثل بحث کتاب، و چون الان بحث روایات پیش میاد، روایات خیلی عرض شد که تفسیرش سنگین میشه، نه کتابی هست از این سنخ که از جنس کاغذ و قلم باشه، نه مدادی هست از این سنخ، نه قلمی هست از این سنخ. اینا همه تعابیر و امثالی است که به قول حضرت علامه امثالون تحتها اسرارون، اینا همه ضرب المثل هایی است که زیر پر این ضرب المثل ها یه اسراری است، و الا کدوم کتاب هست که همه جزئیات و کلیات رو ثبت کرده باشه؟ کتاب اصلا قادر نیست همه جزئیات رو ثبت بکنه. کلیات رو میتونه کتاب ثبت کنه، اما ثبت جزئیات تک تک موجودات عالم، اونم به نحو حضوری، امکان نداره تو کتاب ثبت بشه. از خصوصیات روایات هم که حالا جلوتر میاد، حضرت علامه فهمید شما به روایات نگاه کنید زبونهاشون مختلفه، یه جا به یه چیز تشبیه میکنه یه جا به چیز دیگه، میگه لعمری به جان خودم قسم که همین تشتت در این تشبیهاتی که حضرت اهل بیت آوردن نشان دهنده اینه که اینا نیست، اینا یه مسئله هاییست برای اینکه یه حقیقتی رو نمایش بده. اون حقیقتی که در پشت پرده این امثال است چیز دیگریست. حقیقت این است که این اسامی که اسم میبریم، کتاب مبین، لوح محفوظ، قلم، مداد، اینا مرتبه از مراتب وجودن. مرتبه از مراتب وجود یعنی تنزل یافته اون عالم غیب مطلق. وقتی میرزه پایین در مرحله اول که میخواد تنزل پیدا کنه میشه کتاب، در مراحل بعدی وجودات بعدیش لوح و قلم و مداد. تمام حقایق موجودات اونجا ثبته، نه اونجوری که مسائل در ذهن ما توی کتاب ثبت میشه، بلکه اونجوری که تصویر ما در آینه ثبت میشه، که تمام حقایق تصویر در جان صاحب تصویره. تصویر تنزل یافته است، اونجوری که سایه از صاحب سایه روی زمین میفته. پس در واقع اینا موجوداتی هستن زنده. لذا تو بعضی از روایات تعبیر اومده که لوح و قلم دو ملکن. وقتی که اون را حضرت در جمعه فرد لوح قلم مثلا یه نهریست در بهشت، بعد میگه طرف اصرار کرد واقعا من میخوام بیشتر بفهمم، حضرت میگه فرمود که اینا دوتا ملکن، گفت بازم بیشتر میخوام بفهمم، فرمود دیگه میترسم برات، این اخاف و علیکه، دیگه ادامه نداد حضرت. بعد فهمود که اگه تو اهل جواب نبودی بهت جواب نمیدادم. معلوم میشود که اینا تمام مسائل هایی هستند برای نشون دادن یه حقیقتی پشت پرده. لذا بسیاری از افراد هم در تفسیر اینا گیر کردن، نفهمیدن که چطور میشه که آخه یه کتاب همه جزئیات و کلیات عالمو در خودش ثبت بکنه. اون وقت این قسمت عبارت که صفحه 157 مونده بود، در واقع این شروعی که عرض شد اینجا حضرت علامه بیان فرمود، بعد از این مقدمه 4 صفحه‌ای که جلسه قبل خوندیم، می‌فرماید که الا ای حالن 157 خط سوم، فاذا رجعنا الی ما عندنا من الامور. اول بیان ببینیم خود ما به لوح و قلم و مداد چی میگیم. وجدنا ان المداد والقلم واللوح، جوهر و قلم و صفحه، معتبرتون عندنا لحفظ الاشارت الى الاعیان الخارجیت فی النقش، برای اشاره به اون اعیان خارجی است. درخت یه عین خارجیه، من روی کاغذ می‌نویسم درخت، با این کلمه درخت به اون عین خارجی اشاره میکنم. در واقع وجودات، یکی اون وجود خارجی درخته، یکی اون درختیه که تو ذهن من نمیشه وجود ذهنیش، یکی هم این درختیه که روی کاغذ می‌نویسم میشه وجود کتبیش. از این درخت شما پی به اون درخت میبرید، با واسطه درخت ذهنیتون به اون درخت خارجی پی میبرید. و به عبارت مجازیه، به عبارت مجازی، مجاز یعنی معبر، میخوام یه کانالی بزنیم، یه معبری بزنیم که مسئله رو بفهمیم. مراتب الوجود عند الناس ثلاثون، مراتب وجود در نزد مردم سه تاست: الوجود الخارجی، والوجود الذهنی، والوجود الکتبی. که این بحث وجود ذهنی یکی از مهمترین مباحث فلسفه است. که حالا انشاءالله اگه عمری ما داشتیم بعد بحث فلسفه رو شروع کردیم، انشاءالله اونجا مفصل راجع به وجود ذهنی بحث میکنم. والوجود الکتبی و کل من هذه الثلاث یحکی اما قبله، هر کدوم از اینا حاکی قبلیه. یعنی وقتی می نویسید درخت، درخت حاکی از این درختی بوده که تو ذهنم بوده، درخت ذهنیمو نوشتم روی کاغذ، درخت ذهنی من حکایت از درخت خارجی میکنه. یه درختی در خارج بود که من اینو مشاهده کردم، ذهن من با قوه خلاقه خودش عین این درخت رو تو ذهن من موجود کرد. یعنی این درخت ذهنی من عیناً همون درخت خارجیه، فقط تفاوتش در نحوه وجودشه. اون وجود خارجی داره، این وجود ذهنی، ولی این عین اونه. اگه چیز غیر از این بگید باب علم منسده، شما دیگه به هیچ چیزی نمیتونید علم پیدا بکنید. تصویرش نیستا، خودشه. ذهن کارش اینه، خود اونو میسازه تو ذهن، میشه وجود ذهنی. والحوادث المکتوبه موجودتون فی مقام الاجمال فی القلم، تمام حادثه‌ای که دیدم میخوام بنویسم الان تو این قلمه، تمام حوادث اجمالا توی این قلمه، چون این قلم نقطه ها رو رسم میکنه دیگه، نقطه ها اجمال اون تصاویره. و فی مقام تفصیل فلو، تفصیلش توی لوحه، همه حوادث که من میخوام داستانشو بنویسم روی کاغذ میاد. و به نظر ادق من ذالک، اگه دقیق تر نگاه کنین، الاجمال و تفصیل کلاهما فی المداد، مداد جمع بین این دوتاست، چون جوهر هم نقطه ها رو داره هم کل کتاب رو تو خودش داره، منتها کل این کتاب تفصیلی این جوهر اندکی که تو این مداد جاریه. این اونی که ما میگیم ول بله مداد هر دوتاست دیگه، یعنی همه این خطوطی که الان اینجاست از کجا اومد؟ از این جوهر اومد دیگه، این جوهر بود که این خطوطو نوشت دیگه. حالا همه این جوهرها رو جمع کنید بریزید تو این لوله، تفس همه اینا این توه، تک تک این کلمات این توه، منتها فشردش. پس تفصیل و اجمال هر دوه، تفصیل در این اجمال. اینی که ما میگیم. حالا اون مقامات چجوریه؟ باید خصوصیات مصداقیشو همونطوری که قبلا مفصل بحث کردیم بکنین ازش تا بشه لوح و قلمی که ما میگیم اینجا. بله مداد یعنی جوهر، نه مداد یعنی جوهر. لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، بحر چی میشه؟ جوهر میشه دیگه. والقلم حافظ لاجماله، قلم حافظ اجماله، مفیز لتفصیله. یعنی این تفصیل جوهر رو کی جوشاندش روی صفحه؟ جوهر رو کی کشید روی صفحه؟ قلم کشید دیگه. اگر قلم نبود این جوهر روی این صفحه کشیده نمیشد. پس یه مقامی هست که اجمال و تفصیل همه موجودات رو داره، منتها پهن نشده. قلم میاد پهنش میکنه روی چی؟ روی لوح. خصوصیات مصداقیشو بگیرید میشه این سه تا مقام. پس مفیض تفصیله، یعنی فیض تفصیل به دست قلم است. میگه لوح و قلم به دست او اینه، لوح و قلم به دست او، کلک قضا به شست او، تا که مشیت الهیه چه اقتضا کنه. اون شعرم یادم اومد، حیرت اندر حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. مثل اولش اینه. فعضا ثبت فی الوجود، این روشن شد ما به چی میگیم مداد و قلم و لوح. حالا تو عالم وجود این ستا چیه؟ آقا مزمن شما نماشون بگیم کلاس آزاده رفتیم، وقتتون تمام شد طریق نمیم. فعضا ثبت فی الوجود، وقتی ثابت شد که در عالم وجود یک مداد و قلم و لوح مستورون فیه نظام الوجود، که این نظام وجود سطرهای نظام وجود اونجاست، این خطوط نظام وجود اونجاست. کان القلم و مرتبتون من مراتب الوجود، قلم یه مرتبه است، اون مرتبه که نوشته. کیو نوشته؟ منو نوشته. کلماتش من و شماییم، من و شما ثبت شدیم روی لوح، من و شما و آسمان و زمین و همه عوالم وجود، قلم این کار رو کرده. پس قلم قبل از ملائکه است، چون ملائکه هم جز اولین وجودن دیگه، ملائکه رو هم قلم موجودشون کرده، مداد هم قبل از قلمه، صفحه ظهورشون هم لوحه. مرتبتون من مراتب الوجود، موجود خودش موجوده قلم، فی حل موجودات به نحو الاجمال و البساطه، به نحو اجمال و بسیط همه در مقام قلم هست. و قلم مفیزن للتفصیل، از این نقطه است که تفصیلات شروع میشه، قلمه که ایجاد میکنه، قلمه که مینویسه. الان من یه محافظ ضمیری دارم، یه احساسی در وجود من هست، این احساس و قلم رو میذارم روی کاغذ، میارمش روی کاغذ، این قلم احساس من رو به منصه ظهور رسوند، این احساس بود، در جان من بود، در قالب یک بیت شعر اینو موجودش. و کان اللوح مرتبتون اخر، و کان اللوح مرتبتن اخرا، لوح یه مرتبه دیگه است که موجودن فیها تفاصیل الموجودات، تفاصیل موجودات اونجاست، جز جزشون، اجزایشون، خصوصیاتشون. و کان المداد مرتبتون، کان المداد مرتبتن ثابتن فیها الاجمال و التفصیل. مدادم یه مرتبه است که اجمال و تفصیل هر دو را داره، ظاهرن مداد مافوق این دوتاست. و هوال وجود المنبسط علامادون الاسما، اون وجود منبسط زیر پر اسماه، یعنی اسماء الهی هن که این اسماء الهی این عوالم وجود رو موجود میکنن دیگه. قبلا داشتیم که اگه اسماء جلالی نبودند و جمالی، وجود و ایجاد نبود، و اسماء جمالی و جلالی است که وجود و ایجاد شده. اون وقت کی موجود کرده؟ قلم. بالای سر قلم کیه؟ اسماء الله. مداد بالای سر مداد اسماء الله. بله. اجمال و تفصیل. قلم مقام اجمالو داره، لوح مقام تفصیلو داره. اون قلمه. بسیط، بسیط با بست فرق میکنه. بسیط یعنی ساده. همون تفسیر اجماله. این تفصیله. نه، قلم اجماله ولی به تفصیل کشنده است، یعنی به دست قلم تفصیلات نوشته میشه، روی لوح نوشته میشه. و هاذه المراتب در واقع اینطوری هم سه مرتبه از مراتب وجود هم دیگه. مراتب وجود به ترتیب رابطشون علیه دیگه، یعنی پرتو اون میشه این، اون میشه این، به همین ترتیب. در واقع اگه بخوایم از حقیقت بحث کنیم، سایه مداد تابیده شده قلم، سایه قلم شده لوح، سه مرتبه از مراتب دیگه، همونطور که خود اینا سایه و معلول اسماء الله. بله، این خودش اجماله، به کمک مداد این شده دست مداد، یعنی مداد قلم رو توی دست گرفته نوشته روی لوح. کرسی، حالا اینجا جایگاه عرش کجاست؟ عرش بین غیب و شهادت، اینا میشن جزء مراتب عرش، الان جلوتر میاد رابطشون با عرش، تو روایت میاد که اینا کجاست مقاماتشون. ببین الان میخواد چی بشه؟ میخواد وجود منبسط بشه. وجود کجا منبسط میشه؟ زیر پر کرسی. پس این لوح زیر پر کرسی و عرش، یعنی پایین تر از عرشه، چون عرش در ورودی غیبه، یعنی عرش مقام لا حد، لا تقدیره، یعنی گسترده میشه. و هاذه المراتب حیث و انها مجردت الوجود، چون اینا مجردن، مادی نیستن، از ید من نوع واحد فیها، و یه نوع هم نیستن، همه انواع تو اینا جمعه، چون مقام جمع هم دیگه. فمع اهل حیات و العلم، حیات و علم هم با این هاست، یعنی لوح و قلم و مداد زنده حیان و عالم هم. اینه که حضرت فرمود ملک هم موجود هم هستن، اگه به تصویب بگی شما میتونید مشاهدش کنید اینجوری، مثل همون روایات که اومده که قرآن مثل یه رجل نورانی در قیامت ظاهر میشه، قرآن که این خطوط که روی کاغذه نیست که، یه حقیقتیه تمثل کنه یه شخص. مثل اسماء الله که علامه در اوایل المیزان فرموده اینا موجودات حی زنده، اسماء الله زنده، الان تمثل کنه شما اسم الله رو میبینی مثل یه رجل، مثل یه شخص. رجل که میگه منظور در واقع مرئه نیست، یعنی انسان. همینطور دیگه، این موجوده دیگه. مثلا همین روایت میگه یه جوان زیبارویی میاد وارد صفوف مختلف میشه، همه میگن تو جزء مایی ولی از ما بهتری، صف به صف میره جلو تا میرسه به مقام اندلایی، اونجا معلوم میشه که این قرآنه. بعد بهش گفته میشه شفاعت کن در مورد هر کی، هر کیو که میخوای شفاعت کن. و هذه المراتب حیث و انها مجردت الوجود ازید به نوع واحد ف بله فمعها، یعنی چون اینجوریان در نتیجه معها الحیات و العلم علامات قرر فی محله فاذا لوحزت المراتب کانت متحدتن اتحادن ما بالعرش. وقتی این مراتب ملاحظه کنید با عرش متحدن، چرا؟ چون اینا مقام غیبن دیگه، هنوز به منصه ظهور و شهود نرسیده. و اذا لوحزت الحدود و المحیات، از این طرف اینا میخوان ماهیات رو رقم بزنن دیگه، از این طرف کانت املاکن ثلاثه، سه عالم جدان خودشون، سه تا سلطنت جدان، یعنی سلطنت های زیر پرچمش عرشن. پس از یک نگاه جزء مراتب عرشن، از یک نگاه خودشون سه تا مرتبه. و الی المعنى الاول یشیر ما فی تفسیر القومی، این که جزء عرشن با عرش متحدن از یه جهت، این آیه اشاره میکنه که بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. حضرت فرمود که اللوح المحفوظ لهو طرفانه، خوب دقت بفرمایید، خیلی جالبه. لوح محفوظ دو تا طرف داره، طرف علی العرش و طرف علی جبهت اسرافیل، یه جنبش بر عرش تکیه زده، یه جنبش بر پیشانه اسرافیل. اسرافیل که پیشانی نداره که، میگه بال جبرئیل، بال نداره جبرئیل، بال داره ولی بال نداره. آخه میگفت اون آقا دید داره ریشش رو با تیغ میزنه، گفت آقا نزن ریشتو با تیغ، هر دانه ریشی به دست یکی از ملائکه است، دست و پای ملائکه رو نبر. گفت یکی دو تاشون رو میباریم بقیه خودشون در میرن. اینجوری که دست و پا ندارن ملائکه، بال ندارن که. شما وقت میگی بال هواپیما یعنی از جنس پره، بال هواپیما، بال یعنی ابزار پرواز. حالا یه موقع از جنس پره، یه موقع از جنس فلز، یه موقع از یه جنس دیگه است، یه موقع مثلا ممکنه بال یه جور دیگه بشه. مثلا بال یعنی ابزار پرواز، ابزار پرواز جبرئیل اینجوری میشه بال جبرئیل، از جنس پر که نیستش که. ملائکه بارو بال و پرشون رو زیر پای صاحب علم باز میکنن به این معناست، بال و پر ملائکه ابزار پرواز اونهاست در عوالم مختلف. حالا جبهه اسرائیل، اسرافیل هم یه عجب پیشانی داره جناب اسرافیل، پیشانی که اینطوری نیست که. وقتی جبرئیل بار و پرشو باز کرد، حضرت دید که کل عالمو گرفت، دید ملع ما بین الخافقین، بعد میگه حضرت رسول مدهوش شد. حالا اینم همونو میگه مولوی، خیلی مفصل داستانش، خیلی هم اونجا لطیف بیان کرده جزئیات مسئله رو. یه حیرت اندر حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص، این اخص با سینه خاطر رعایت قافیه سادش کردن، تو این کتاب‌های شرح مثنوی نوشتن اخص یعنی خاص‌تر، یعنی جبرئیل خاص‌تر از عرض شود که رسول خداست. اخص با سینه. بعد میگه احمد ار بکشایدان پر جلیل، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. حالا اینجا الان یه توضیح میاد که از این ما باید استفاده کنیم تا متوجه بشیم چه روایت چی میگه. حالا ملاحظه فرمایید، و ما سیعتی فی روایت الاخصر، تو روایت بعدی هم میاد، و یدل و علل معنى ثانی، به معنی دوم دلالت میکنه، این که لوح و قلم و مداد خودشون سه تا سلطنتن. این که فرمود، حضرت فرمود که اول ما خلق الله القلم، این اون بحث تفصیلیشه، اولین چیزی که خدا خلق کرد قلم بود. فقال له، الان میخوام همینو بگیم، نوری. فقال له اوک، شما به من بگو چجوری پیامبر مدهوش شد تا من جواب اینو بگم. شعر چیه؟ روایته، روایت رو شعر در آورده. پیامبر مدهوش شد وقت جبرئیل، جبرئیل گفت طاعت نمیاری ببینی. من الان دارم اینو سوال میکنم، شما باید جواب بدید. سوال من از خودم میپرسید. حیرت اندر حیرت آمد زین قصص. تازه شما تعجب کردی، ما هفته پیش تعجب کردیم. بیهوشی خاصگان اندر اخص. چجوری میشه؟ مراتب فرق میکنه. شما از صدر تا ذیل عالم پیامبر رو ببینید. شما الان چی میبینی؟ بله، جز خدا شما چیزی میبینی؟ خدا که دیدنی نیست که. شما هر چی رو که میبینی خدا رو میبینی، من که این تخت خداست، او همه است، همه او نیست. بازم خدا رو نمیبینی شما، چون خدا که قابل رؤیت نیست که. شما هر چی رو که میبینی انسان کامل رو. پس تمام عوالم وجود، تمام آثار و ظهورات و قالب‌ها، اون محتوای قالب انسان کامله. لذا محتوای قالب جبرئیل خود انسان کامله. محتوای قالبش اگه انسان کامل از جبرئیل بگیره، جبرئیل میشه هیچ. پس کی مدهوش شده؟ کی از کی مدهوش شده؟ این که حضرت امیر میگه انا عبد من عبید محمد، خود رسول خدا میگه انا عبد من عبید محمد، این کدوم مقامشه؟ اون مقام نوریه. تو اون مقام خودش هم عبد اون مقامه. پیامبر تو کجا سیر میکنه؟ در خودش سیر میکنه. ما سیر میکنیم تا به انسان کامل برسیم، اون در خودش سیر میکنه، چون چیزی غیر از خودش نیست. خودش مدهوش، مرتبه ای از خودش مدهوش مرتبه دیگری از خودش، مدهوش مرتبه ملکوتی شد. حالا هنوز مراتبش مونده. اون مرتبه ای که مال اونه دیگه مال کسی دیگه ای نیست. اون مرتبه اگه جبرئیل براش کشف بشه، جبرئیل مدهوش نمیشه، میسوزه. دلیلش چیه؟ لو دنوت اون مولتن لحترخ. اون مرتبه تازه انسانه، نه انسان کامل. تازه اون مرتبه که جبرئیل را میسوزاند مرتبه انسانه، نه انسان کامل. آب قوسین که آخر قدم معرفت است برای ماها، اولین مرحله رفرف جانان شماست. اونجا تازه اولین قدم برای اوناست، ما قدم اولشونه. اونجا تازه میگه منم. پایین تر که جبرئیله، اونجا احمد اونجاست، از اونجا به بعد انسان کامل. اونجا آخرین سیر انسانیه برای ما، ولی اولین سیر برای امام معصوم. پس خود قلم مرتبه ای از مراتب انسان کامله. الان جلوتر میام، جواب روشن شد؟ اول ما خلق الله القلم فقال له اکتب، گفت بنویس، فکتب ما کان و ما هو کائن الی یوم القیامه. همه چیز را قلم نوشت. چجوری نوشت؟ نه به خط کتبی، یعنی موجود کرد. اقول و هذا المعنا مروی به طرق العامه ایزن، اهل سنت هم اینو نقل کرده. و فی معانی الاخبار مسندن ان ابراهیم الکرخی قال سألت جعفر ابن محمد ان اللوح والقلم فقال هما ملکانه. این راوی سوال کننده معلوم مقامش بالاتر بوده. حضرت ها اینو دوتا ملک هم لوح قلم. و فیه ایزن مسندن از سفیان ان ابی عبدالله علیه السلام، از حضرت سوال شد از نون، نون و القلم و ما یسترون. حضرت فرمود فقال هو نهر فی الجنه، این یه نهری است در بهشت که قال الله عز و جل اجمد فجمد، جامد شد، فسار مدادن شد مداد. ثم قال عز و جل للقلم اکتب، به قلم فرمود بنویس. فستر القلم فی اللوح المحفوظ ما کان و ما هو کائن الی یوم القیامه. قلم در لوح محفوظ آنچه را که بود تا قیامت نوشت. رابطه مداد، مداد اون جوهره، قلم نویسنده است. لوح صفحه ثبت موجودات. حالا شما ملاحظه کنین تا همین الان مداد چی بود؟ نه تو این تو این روایت نهری بود در بهشت. فل مداد و مدادون من نور. شما از این چی میفهمید؟ فهمید که تمثیله و الا نهر در بهشت که دیگه نور نمیشه، نوره بالاخره، یا نهر در بهشته یا ملکه یا مقام اجمال تفصیله یا پایش رو جبهه اسرافیله. اینا چی رو نشون میده؟ ول قلم و قلمون من نور و لوح و لوحون من نور. حالا اینجا خیلی جالبه. فقال سفیان فقلت له، سفیان میگه پرسیدم یبن رسول الله بیین لی امر لوح و القلم و المداد فضل بیان، بیشتر توضیح بفرمایید. و علمنی مما علمک الله، از آنچه که خدا به شما یاد داده به من تعلیم بدین. فقال یبن سعید لولا انک اهل للجواب ما عجبتک، اگه تو اهل جواب نبودی من جوابتو نمیدادم، چه بسا که به خیلی ها ندادن جواب. بعضی میگن جبر چیه؟ حضرت میگه بحرون عمیقون، نرو جلو غرق میشی. از اون جواب نداده به طرف. جبر راجب جبر و اختیار سوال کردن جواب ندادن، راجب قضا و قدر سوال کردن جواب ندادن. فنون ملکون یعدی الالقلم، نون تا حالا نهری بود در بهشت، حالا میگه ملکیست که به قلم میده، تعدیه میکنه به قلم، پرداخت کردن. و هو ملکون و القلمو یعدی الاللو، خود قلم یه ملکیست که به لوح تعدیه میکنه، تنزل وجودات، پرداخت. این آبشار وجود میریزه پایین، مرحله به مرحله از یکی به دیگری میرسه. و هو ملکون و لوحو یعدی الى اسرافیل، لوح به اسرافیل تعدیه میکنه. اسرافیل یعدی الى میکائیل و میکائیل یعدی الى جبرئیل و جبرئیل یعدی الى الانبیاء و رسول. پس از اون بالا میریزه تا به دست جبرئیل میرسه، وجودات رو، حقایق هستی رو، عالم وجود رو، فیوزات رو، فیوزاتی که مثل سیل از مقام ذات جاری میشه. این فیوزات مثل سیل از مقام ذات جاری میشه، مرحله به مرحله تنزل پیدا میکنه تا به دست جبرئیل علیه السلام میرسه. از کی؟ نه، جوابش رو تو همون فصل قبلی گفتیم. جوابش این بود که اون مرحله‌ای که بین ذات و بین نون قرار گرفته کیه؟ اینو که روایت نگفت که. کی بی واسطه از ذات میگیره؟ اسم اعظم. اسم اعظم نقطه ریزش فیوزات، اون نقطه‌ای که فیوزات مثل سیل سرازیر میشه اسم اعظم. اسم اعظم انسان کامله. منتها کمال در چیه؟ یه مثال به درد نخوری ما همیشه میزنیم، بقیه مثال ها، یکی از استاد دانشگاه است اما این نمیتونه تو دبیرستان درس بده، یکی هم استاد دبیرستان تو دانشگاه نمیتونه درس بده. شما پیدا کنی یه استاد دانشگاهی که بره اول دبستان درس بده، میشناسین کسی رو؟ فخر بشریت کیه؟ مولا صدرا. مولا صدرا میتونه بیاد به ما فلسفه درس بده؟ کو آثارش؟ شما اسفار رو نگاه کنید، حتی عبارتاش مثل آب روانه، ولی اسفار رو برای ما ننوشته که. شما پیدا کنید کیو میخواییم پیدا کنید؟ حاجی سبزواری، مرحوم حاجی سبزواری میگن از لحاظ مقامات عملی از مولا صدرا جلوتره، تلمی علمن مولا صدرا بالاتره. خب شما منظومه رو برای کی نوشته؟ علامه طباطباییه که حاشیه بر اسفار نوشته که از خود اسفار مهمتره. اصول اعتقادات هم نوشته برای بچه های دبستانی. شما اصول اعتقادات شده کن بچه های دبستان در سه ساعت، ایشون اعتقادش میده که بعد در سه ساعت حرف بزنی، ولی کی در سه ساعت آخه حرف بزنه؟ مگه میشه مطالب رو ساده کرد؟ شما ساده کنیم بریم به بچه اول دبستان درس بدیم، نه الف بروها، بریم بهش انتگرال درس بدیم یه طوری که اون بفهمه. الف به که نگفتن، همون مطالب عالی را نازل کرده شده اصول اعتقادات، المیزان کرده اصول اعتقادات آموزش دین، به اسم آموزش دین هم چاپ شد. اینجور حرف زدن کار هر کسی نیست. کی مقامش حالا تو این اساتید بالاتره؟ اساتید البته غلطه، استادان. کی مقامش بالاتره؟ اونی که میتونه در تمام سطوح حرف بزنه. پس اینجا بعضی هستن که در یه سطحن ما منا الا لهو مقام معلوم، اما انسان کامل، انسان کامل در تمام این ذرات حضور داره. ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، این میشه مقام. ثم قال لی قم یا سفیان، حضرت فرمود بلند شو دیگه، برو پیکارت. فلا آمنو علیک، فلا آمنو علیک دیگه ایمن نیستم بر تو، که حالا اون بعدی رو اگه بگه این بنده خدا مثلا دیگه قاطی بکنه یا مثلا سر از کفر در بیاره. ببخشید اینو نگم. امام سجاد علیه السلام فرمود و رب و جوهر علم لو ابوه بهی لقیل علی انت ممن یعبد الوثنا، یک جوهر علمی است که من اگه اونو آشکار کنم به من میگن تو بت پرستی. این شاید به این معنا باشه فلا آمنو علیک، یعنی اگه مرحله بعدو میگفت دیگه این چشش اون مرحله بعدو نداشت. بله. نه، جبرئیل از انسان بالاتر نیست. انسان تو این وسط استثناست دیگه، انسان در این مقامات بعد از جبرئیل، اما در همین مقام از جبرئیل بالا میزنه. اون وقت جبرئیل خودش میشه شأنی از شؤون این انسان، یعنی اگه جبرئیل داره وحیو میاره یه شأنی از شؤون رسول خداست خودش که داره وحیو میاره. در اون مقام خودش از رسول خدا میگیره، از یه شأن اون میگیره به شأن دیگه‌اش میده. همون فرمایش امامه که میگه جبرئیل وحی را نازل میکند، بلکه رسول خدا جبرئیل را نازل میکند. اینجوری نیست، نه تک تکشون رو نمیتونیم بگیم، ولی انبیاء اولول از قطعا از جبرئیل بالاتر. بله. لوح و قلم معلوم میشه که لوح و قلم و مداد مرتبه ای از مراتب وجودن، حیان عاقلن، پس از ملائکه هستن. اونطور ملائکه هستن صاحب مقامات عالی که اینجور فیضان وجود رو اینا دریافت میکنن، یعنی در اون رتبه های عالی هن، از اون حجاب های نوری نزدیک هن به مقام ذات. چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. اینقدر چیزای دیگه است که ما نفهمیدیم، گفتن ما نفهمیدیم. تلکل امثال نظره به حال ناس، ما مثل میزنیم، مثل میزنیم برای اینکه مردم به اون ممثل پی ببرن. حالا مردم چون با محسوسات سر و کار دارن به ممثل پی نمیبرن، اینجا دیگه مشکل مثال زننده نیستش که. انسان قوه ادراکیش مرحله به مرحله است. این سوال شما مثل اینه که بگین خب چرا از روز اول همه قواعدو برای این بچه اول دبستان نگفتی؟ نمیشه. این سیر علمیش به اینه که بعد پله به پله بیاد بالا، بعد از تمثیل و مثل و تشبیه و استعاره و اینا استفاده کنی تا این ذهنش آماده بشه بعد اون مطلب رو دریافت بکنه. برای اینکه برای مردم این منتها و ما یعقل و الا العالم، اگه میگفت لل عالم اینا وقت همه خیالشون راحت میشد دیگه، میگفتن ما که عالم نیستیم پس برای ما نیست، برای ناسه، ولی فقط و ما یعقل و الا العالم، عالمون هستن که میگیرن اینا. اسمشون همینه دیگه، نون و قلم. الان میگه دیگه، میگه قلم ملکه دیگه. اسمش قلمه دیگه. اسمش اسم با مسماست، همون کاریو که انجام میده اسمشه. کارش چیه؟ اینه که قلمه. این آدم قلمه. شنیدی مثلا میگن فلانی آچار فرانسه است؟ این همه کاری میکنه. الان عرض میکنم ببخشید، عرض به حضور شما که در واقع با این ذکر جبرئیل الان چیکار میکنه؟ شما الان هنوز نمیدونه جبرئیل چیکار میکنه، اما میدونی قلم چیکار میکنه. قلم کارشه؟ کارش اینه که قلمه موجودات رو ایجاد میکنه. این کار قلم. من میخوام بگم که اتفاقا این نامگذاری بهتره تا مثلا بگن که به جای قلم میگفتن مثلا اسمش مثلا جیبائیله مثلا. خب شما یه قولی داری در مقابل قول اهل بیت. مگه غیر از این اصلا چیزی هست؟ اصلا اهل بیتی در کار نیست که یکی از تو هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا او. کسی در کار نیستش که. وحدت وجود چی رو میگه؟ وحدت وجود همینو میگه که یه دونه وجود مقام احدیت که غیر باقی نمیذاره، که غیرتش غیر در جهان نگذاشت. منتها اون وجود واحد ازلی سرمدی ابدی بی نهایت بدون حد بدون تقدیر، اون وجود یه مراتبی داره. یه مرتبه از مراتبش اسماءش هستن. خود اسماء هم صاحب مراتبن، یعنی مرتبه به مرتبه زیر پر هم دیگن. ملائکه هم که عالم بعد از عالم اسماء هستن، که رابطه بین فیوزات بین الله و بین این عالم هستن که بحثشون دو تا مبحث جلوتر میاد، این ملائکه هم خودشون زیر پر اون اسماء، یعنی سایه اسماء شده ملائکه. اسماء پس ملائکه سایه اسماء الله هست. سایه که خود جز سایه چیزی نیستش، سایه یه چیزیه، شیعیتی داره، تصویر یه شیعیتی داره، همونطوری که اون اسماء شیعیتی ندارن. غیر حق که کسی در کار نیست، که هو الحق و ما دونه الباطل. پس این حرف شما سر جای خودش درسته. ما الان از این نگاه بحث نمی کنیم. از این نگاه اول رساله بحث کردیم، گفتیم یکی بیشتر نیست، بریم پی کارمون دیگه. اینجا داریم راجع به وسائط بحث میکنیم که اون یکی تجلی کرده در عوالم مختلف. عالم به عالم رو داریم بررسی میکنیم که حالا الان تو این بخش قرار گرفت. حالا میفرماید که در تفسیر قمی از عن ابی هن ابن ابی عمیر عن عبدالرحیم الاخصر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن نون والقلم قال ان الله خلق القلم من شجره في الجنه. ببینید بیان عوض شد، فرمود قلمو از درختی در بهشت خدا خلق کرد. حالا شما ببینید یه تناقض اینجا پیدا می‌کنی. صفحه قبل چی داشتین؟ اول ما خلق الله القلم. پس اول قلم خلق شده، بهشتو کی خلق کرده؟ خود قلم. اینجا میفرماید که قلم از درخت بهشت. این ما چجوری با هم دیگه جمع کنیم؟ حالا این سوال فعلا باشه جوابش. یقال له الخلد، به اون میگن خلد. ثم قال لنهر فی الجنه کن مدادن. این مطابقه همون روایت قبلیه. به نهری در بهشت فرمود که مداد شو. فجمدن نهر و کان اشد و بیازن من الثلج، از برف سفیدتر. از برف سفیدتر یعنی چی؟ مگه ما از برف سفیدتر داریم؟ و اصفا ببخشید و احلام از شهد، از اصل شیرینتر. ثم قال للقلم اکتب، قال یا رب ما اکتبو. فرمود بنویس. عرضه داشت چی بنویسم؟ قال اکتب ما کان و ما هو کائن الى یوم القیامه فکتب القلم فی رق. رق یعنی کاغذ. در یک کاغذی اشد و بیازن من الفزه، از نقره سفیدتر. اصفا من الیاقوت، از یاقوت درخشانتر و باصفاتر. ثم تواهو، این لوله میکنین تومارو میگن تواهو، جمع کرد. فجعلهو فی رکن العرش، در کنار عرش قرار دادونو. اینم رابطهش با عرش الان عرض میکنیم. ثم ختم علی فم القلم، به دهان قلم خاتم زد، مهر زد. ف ولم ینطق بعدو، دیگه قلم بعد از این نطق نکرد. ولا ینطق ابدا، هرگز نطق نخواهد کرد. یعنی همه چیز موجود شد. فهوال کتاب المکنون الذی منه نسخ کلها، اون رق که پرسیدین چیه، همون کتاب مکنونیه که همه نسخه ها از روی او استنساخ شده، یعنی مجمع تمام حقایق موجودات عالمه. بعد فرمود اولستم عربن، مگه شما عرب نیستین؟ فکیف لا تعرفون معنا الکلام، چرا نمیفهمید معنی کلام رو؟ و احدکم یقول لصاحبه انسخ ذلک الکتاب، وقتی به شما میگن این کتاب رو نسخه برداری کن، شما چیکار میکنین؟ اولیس انما ینسخ من کتاب آخر من الاصل، از اون کتاب اصل نسخه برداری نمیکنین؟ یک کتاب اصلی هست که تمام کتب بعدی یعنی وجودات ما از اون کتاب نسخه برداری شده. و هو قوله انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما همه اعمال شما رو استنساخ میکنیم، یعنی این عمل امروز شما استنساخ شده اون لوح محفوظه، قبلا تو لوح محفوظ بود که من امروز این کلمات رو میگویم، این الان استنساخ شدهش. فقط روایت بعدی هم میاد که میگه ملائکه میان اینو میارن میبرن بالا با اون کتاب مکنون، اینو تطبیق میدن، میبینن این استنساخ شده همونه، جبر نیستا. اقول و روی هذا المعنا فی تفسیر العیاشی والعلل و معان الاخبار که خلق القلم من شجره فی الجنه. خب حالا دقت کنید، اون اشکالی که گفتیم و حضرت علامه میخوان جواب بدن، فقط این که قوله خلق القلم یا خلق القلم من شجره من الجنه، یستدعی سبق الجنه علی خلق القلم، لازمه این است که بهشت قبل از قلم باشه. چون چی فرمود؟ فرمود قلم از بهشت است، در حالی که در روایت گفت ان القلم اول مخلوق، قلم اولین مخلوق است. جوابش چیه؟ ولا منافاته بناء علی ما یعرفه اهله، اهلش میدونن فرقش چیه. حالا ما که اهلش نیستیم، نمیدونیم ایشون از کجا میگه، بنابر اون چیزی که اهلش میدونن. ولی جواب اینه که ان من مراتب الجنت ما لا یطلق علیه لفظ الخلق، یه مرتبه ای از بهشت هست که بهش نمیگن مخلوق. کدوم مرتبه است؟ مرتبه اندلاهیه، رب ابن لی اندکه بیتن فی الجنه، اونجاست. خدا که خودش که مخلوق نیست که. یه مرتبه ای از مراتب بهشت هست که اون بهشت اندلاهیه، اون مرتبه از بهشت بهش نمیگن مخلوق. بهشت شما تماشای امام حسینه. میگه وقتی یه تماشا به حضرت میکنن، توی روایت هست که 300 هزار سال مدهوش میشن، تازه بعد با شکایت به هوش میان. خب بهشتشون اونه دیگه، خاک درت بهشت من، این همونه که حافظ میگه، مهر رو خط سرشت من، عشق تو سرنوشت من، راحت من رضا خاک درت، این همونه که آسیه میخواد، آسیه که خونه نمیخواد که. رب ابن لی اندکه، اندکش مهمه، اندکه بیتن فی الجنه. یا ایتها النفس المطمئنه، این الان کیه؟ مخاطب کیه؟ نفس مطمئنه از عالی ترین مراتب انسانیه دیگه. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، اینم دو تا مقامه که داره، ولی یه چیزی الان نداره، میخوان بهش بدن. به نفس مطمئنه چی میخوان بدن که نداره؟ فدخلی فی عبادی ودخلی جنه، اینو الان بهش دادن. چون نفس مطمئنه شد و راضیتن مرضیه شد، حالا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، این جنتی اون جنتیه که بهش نمیگن مخلوق، این اندیته، یعنی اندلاهه دیگه، این با حور و قصور و اینا خوش نیست. عبادی هم دیگه، عبادی دیگه، عبدالله نیست، عبدهوه، اشهد و ان محمدن عبدهو و رسوله، اللهم صل علی محمد، عبدهوه. هو یعنی کی؟ یعنی اون اطلاق، مقام اطلاق، از اسما دیگه گذشته. نه، این آیه که مال امام حسین نیست که، این آیه مصداق تام به امام حسین نرسن، یعنی این مال امیرالمومنین نیست، مال حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، مصداق عتم به شما، هیچ آیه برای هیچ شخصی نیست که بگی منحصره در اوست، مصداق اتم میگه تمام آیاتی که در هر جای قرآن گفته مؤمن منظور امیرالمومنینه، مصداق تام میشه دیگه. اهلش میدانند که یک مراتبی از جنت هست که بهش نمیگن مخلوق. اینم جوابش همون جواب جبرئیل و رسول خداست که بهشت هم خودش مراتب داره. و قریب منه قوله صلی الله علیه و آله و سلم اول ما خلق الله نور و نبیک، اولین مخلوق نور نبی توست یا جابر. اینم به همون ترتیب تفسیر میشه. وقت از این طرف فرموده ان تینتهم ماخوذتون من الجنه، تینت اهل بیت از بهشته. چطور شد؟ اولین مخلوق که اهل بیتن، وقت تینتشون از بهشته، چطوری میشه بین اینا رو جمع کرد؟ و ناسوفی قفلت انن هازل معنا، چون اینا مراتب مختلف دارن، تینشون از بهشته، اون حقیقت جانشون که از خاک بهشت نیست که، حقیقت جانشون اون حقیقت الحقایقه که خود بهشت با اون حقیقت موجود شد، خاکشون. بله خاکشون، تینت یعنی خاکشون، خاکشون یعنی این بهشت یه بخشی از مراتب وجودشونه، اون اصل حقیقتشون متصل به ذات. نه مردم رو نگفتیم، اهل بیت رو گفتیم، گفتیم اهل بیت. این روایت که میگه تینتشون از بهشت عکس میشه درست، تینتشون از بهشت، ولی تینتشون همه حقیقت وجودشون نیست، یه مرتبه ای از مراتب وجودیشونه که خاکش خاک بهشته. مگه لباسشون مال دنیا نیست؟ پیراهنشون از کجاست؟ شما مثلا تعجب میکنی میگی اه رسول خدایی که اسم اعظم خداست پیراهنش از جنس نخه، این مال خاک این دنیاست؟ خب بله این پیراهنشه، خودش که نیستش که. بدن مبارکش از جنس چیه؟ از جنس خاک زمینه. خب پیامبر خودم همین غذاهای زمینی رو، سلولاش از چه جنسی بوده؟ از جنس بهشت که نبوده که، از جنس همین خاک زمین بوده، همین نون و جو و گندم و خاک ارسیات گلابی و سیب و هر چی که می‌خورده با دولب مبارکش می‌شده بدنش. پس این بدنش مال ارسیات که زمینه، لباسش مال زمینه، تینتش مال بهشته، اما اون حقیقت جانش از کجاست؟ اون حقیقت جانش اولین مخلوق خداست که اسم اعظم خداست. و مختصر روایه، بله بهش مخلوق اطلاق نمیشه، از بهشت، ولی اون مقام نورانیتشون بهش مخلوق اطلاق نمیشه، چون خود اسم خالق زیر پر اسم اعظم. چون با قلم عالم موجود شده، قلم خودش مخلوقه، هر چی که هست با قلم موجود شده دیگه، اول قلم موجود شده بعد عالم با قلم ایجاد شده، به این معنا اوله. اختلاف مراتبه، مثل اینکه شما الان میگید تو این کلاس من اولم، اما تو یک دانشگاه تهران کی اوله؟ اولیت به اساس مراتب فرق میکنه، تو این مقام شما اولین، در مقام خلقت اولی مخلوق اونه، اینجوری میشه. چیو؟ اینجوری حل کردیم که یه مقامی از بهشت هست که بهش لفظ مخلوق اطلاق نمیشه، این همون مقامی است که قلم رو از اون گرفتن، قلم رو از اون مرتبه بهشت گرفتن. اما بعدن بهشت یه مراتب دیگری داره که اون مراتب را خود قلم ایجاد میکنه، اون بهشت جسمانیه. بهشت که همه یکسان نیستن که، یه بهشت بهشت جسمانیه، این چیزایی که میگن همه هست، نهرهای شیر و نهرهای عسل و اینا همه هست، منتها اینا یه مرتبه از مراتب بهشته. اما اون جنت لقا چی؟ اون که از این مراتب حور و قصور و اینا نیست که، اون مرتبه دیگه از مراتب بهشته. این تینت اینها از بهشته، از همین بهشت مخلوقه دیگه. بله دیگه، موافق خلقت، شاهد خلقت بوده، خودش موافق خلقتشون، خودش اسم اعظمه. آخه اینا هیچ کدوم زمانی نیست، شما همه ذهناتون تو زمانه، خیال کنید مثلا اول این بوده بعد یه روز بعد اون شده، بعد اینجا فکر میاد که بالاخره این بار کدوم روز بوده، جمعه بوده شنبه بوده، مثلا زمان تو کار نیست اونجا. تا خدا خدایی میکرده اینا بوده، تا خدا خدایی کرده اسماء خدا بوده، ملائکه بودن، انسان بوده، این عوالم وجود بودن، عالم ماده بوده، و تا خدا خدایی میکنه اینا همه هست. مثلا زمان مطرح نیست اینجا، زمانی در کار نیست. من یه سی بگم شما گیج میشین، خدا تمام حقایق رو با زمانش با هم خلق کرده، یعنی خود زمانم جزی از اون مخلوق بوده، پس برای اون اصلا امروز و فردایی وجود نداره. من و شما الان گرفتار قالب زمان هستیم. همینو دارم عرض میکنم، میگم این مراتب وجود یه عده مقاماتشون ثابته، اما یه عده زو مراتب هم. یه کسی هست که با همه این مقامات هست چون حکم علیو داره. مگه قبلا نگفتیم که باطن ظاهر را داره با اضافات؟ مگه اینو نگفتیم قبلا؟ گفتیم عالم مثال همه حقایق عالم ماده رو داره با اضافات، عالم عقل همه حقایق این دو تا عالم دیگر رو داره، کرسی همه اینا رو تو خودش داره، عرش همه رو داره با اضافات، اسماء الله همه اینا رو دارن، اسم اعظم همه این مراتب رو تو خودش به صورت جمع داره. خود مخلوق حاصل اسم خالقه، خود اسم خالق توی ترتیب اسماء زیر پر اسماء دیگه است. البته یه مرتبه از خالقیت هست که با این خالقی که ما میگیم فرق میکنه، قبلا تو رساله افعال گفتیم اون یه خلق دیگه است که علامه اجمالا بهش اشاره کرد. بله حالا مقصود این که اسم اعظم با همه اینا جریان داره، درست؟ خود اسم اعظم زو مراتبه. امروز میشینه تو کرسی ساقی، این ساقی اسم اعظم قید خورده است. حالا مثال میزنیم به رسول خدا. رسول خدا الان نشسته در مقام عنصری، در مقام نبوت. در این مقام عنصری یه شأن عنصری داره، شأن عنصریش اینه که باید بره کار کنه و پول در بیاره و با این پول زندگیشو اداره کنه، این شأن عنصریشه. اما شأن اسم اعظمیش اینه که کل کائنات دارن از اون برکت میگیرن. یعنی اگه امیرالمومنین میره کارگر اون آقا میشه، با دلو داره آب میکشه، این آبو میریزه پای این نخل، به ازای هر دلو یه دونه خرما میگیره، اون آب سقایتش به دست امیرالمومنینه، اون نخل به دست این داره رشد میکنه، اون خرما به دست این شیرین میشه، این طرف ابزار دست خودشه، نه اون نخل و این طرف و اون آب، کل عالم اون داره اداره میکنه از اون مقامش. اما از این مقامش خودش باید بره کار کنه یه دونه خرما بگیره به ازای دلو، در این مقام باید حفظ رتبه این مقامو بکنه. حالا در این مقام رسول خدا باید وحی از جبرئیل بگیره، گرچه در بعضی از موارد بوده که پیامبر در همین مقام عنصری بیواسطه وحی دریافت میکرده. این خصوصیت این مقامه، نه خصوصیت رسول خدا که رسول خدا محدود شد. این در این حال که به همه اون مراتب احاطه داره، فعلا در این مقام این کار انجام میده، در این مقام که نشسته جبرئیل وحی را میاره، منتها جبرئیل مثل یه خادمه که وحی را از اون رتبه رسول خدا میگیره به این رتبه رسول خدا میده، خودش هم شأنی از شؤون رسول خداست، خودش این وسط ابزاره، ناراحت نمیشه من بگم نوکره، نوکر پیامبر خداست. اگه یه نوکری از منزله ارباب، نوکر نه به این معنی که الان میگیم، نوکر به اون معنی که میگفتن که خودش هم ملک مولا بوده، عبد بوده، از بازار خریده بودتش، اگه این عبد یه غذایی رو بیاره سر سفره مولا، غذا مال مولاست، سفره مال مولاست، عبد مال مولاست، اینجا عبد چیکار کرده؟ عبد اینجا کاری نیستش که، همه سلطنت ملک مولاست. حضرت علامه مثالی میزنن. شما میگی وقتی شما صلوات میفرستین چه عرض شود که حسنی رسول خدا میرسه، این همه برکات گفتن. ایشون یه مثال میزنه، میگه مثل یک مولایی که یه عبد از باغ مولا یه دسته گل میشینه میبره برای مولا. اینجا گل مال خود مولاست، باغ مال خود مولاست، عبد مال خود مولاست. اینجا چیزی به مولا اضافه نشده، یه تشریفی است برای عبد. عبد اینجا یه شرفی برای خودش قائل شده در مقابل مولا. اونجا هم جبرئیل خودش شأنی است از شؤون رسول خدا. حالا در مورد سایر انبیا نمیتونیم اینجوری مطلق بگیم، چون مقامات انبیا در حد مقامات اهل بیت عصمت و طهارت نیست. ما نمیدانیم مگه روایات برای ما نقل کرده باشه. البته ما قطعا میدانیم که انبیا اولوالعزم اسماء الله بودن خودشون. در مورد سایر انبیا ما نمیدونیم که اینا در چه مقامی قرار داشتن. آیا رسیدن به کان قاب قوسین و ادنا؟ ظاهرا باید رسیده باشن، چون بحث مقام آدمیت دیگه. اینا آمدن که انسان و انسان بکنن، نمیشه خودشون نرسیده باشن. علاز ظاهر این که انبیا همه از ملائکه بالاترن، علال اقوا به قول مراجع علال احوت که میگم اینا، یعنی چی گفتم؟ اینا همش یعنی واجب است. گفت پس این احتیاط واجب چی؟ یعنی میتونیم؟ گفت نه خیر، اینم واجب است. اصطلاح بلد نیستی؟ احتیاط واجب. گفتم چرا این کار میکنی؟ گفت گفته احتیاط واجب. گفتم بابا جان این احتیاط واجب یعنی واجب است. برای همین رساله رو هم کسی نباید خودش بخونه، همه چیز رو باید به ما آموزش بده. پیامبر خودش بهشت. این رو میخوام. از اون مرتبه ای از بهشته که اون مرتبه مافوق عالم خلقه. بهشت جسمانی نیست. اینا هیچ منافاتی با هم نداره، همینطوره با هم منافات نداره. همینطوره یه مرتبهش تینتش، یه مرتبه اون حقیقتش، اون حقیقت محمدی است که اسم اعظم خداست. اون که دیگه از بهش نیست، اون خودش بهش سازه. بله تینتشون از اون بهشت عالیه، چون میگه تینت ما از اعلی علیینه. بله تینتشون، تینشون که همین زمینه، تین یعنی خاکشون، تینشون از همین خاک زمینه، تین یعنی خاکشون، خاک بدنشون که مال همین زمینه. البته یه روایاتی هست که مثلا در مورد از زهرا سلام الله علیها که تین نطفه ایشون یه نطفه خاصی بوده، ولی بعدن تغذیه و نمو بهشون روی همین زمین بوده، از همین غذای زمینی میخوردن. اینو تو روایات تینت گفتیم قبلا که تینت شیعیان ما جانشون از تینت ماست. خلقو ابداننا من تین الجنه و ارواح شیعتنا من تین ابداننا. اینو قبلا تو روایت تینت گفتیم، اونجا مراجعه فهمی که من دیگه تکرار نکنم. و مختصر روایته بگی به جای برسونمش اینو. و مختصر روایه ان المداد اما مع القلم و اما قبله. مختصای روایت این است که مداد یا با قلم است یا قبل از قلم. ولم نجد روایتا تدل على ان اول ما خلق الله المداد. روایتی که گفته باشه اول ما خلق الله مداده نداریم. الان راجع به این اولایشون یه شرحی میده. غیر ما فی الخصال عن الباقر علیه السلام فقط یه روایت هست که حالا شما ببینید جوابتون توی عبارت بعدی هست. ان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 10 اسما. پیامبر خدا 10 تا اسم داره. خمستون فی القرآن و خمستون لیست فی القرآن. 5 تاشون تو قرآن، 5 تاشون نیست. امالتی فی القرآن محمد و احمد و عبدالله و یاسین و نون 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 و القلم و ما یستر الحدیث و ما اما فی الخبر المشهور اول ما خلق الله نور و نبیه که یاد جاوه. حالا فهمیدین چی شد اینا؟ اینا مراتب وجودی پیامبر. و یمکن و بیان و وجه لفظی لهو، یه بیان لفظی هم میشه کرد. و هو ان المعتبر فی الوساطت عند الناس القلم و لو فاما المداد فهو فان فی ما. اون چیزی که نزد مردم معتبره این قلمه و لو، مداد یعنی جوهر فانیه در قلمه. از اون طرف اگه یه جور دیگه نگاه کنید، قلم فانیه در دست صاحب قلمه. میگید کی داره می‌نویسه؟ میگید قلم. اولین نویسنده قلم است. بعد میگین کی داره می‌نویسه؟ میگین دست. میگین کی داره می‌نویسه؟ میگین رحیمی. پس چی شد؟ اول کی داره می‌نویسه؟ بستگی به نگاه شما داره. و قوله فی رق اشد بیانا من الفزه، این که فرمود از فزه از نقره سفیدتر، تعبیر عن اللوح، راجب لوح بود. رق هم همون جلده، یعنی کاغذ. تو المیزان فرموده کاغذ. و قد مر تعبیر آخر عنه فی روایت سفیان به انه لوح من نور، تو روایت سفیان فرمود لوحی از نوره. و لهو تعبیر آخر فی حدیث القومی، در حدیث قومی یه چیز دیگه فرمود، در نزول اسرافیل بر رسول خدا قال جبرئیل ان هذا اسرافیل هو حاجب الرب، این حاجب، حاجب یعنی پرده دار، و اقرب و خلق الله منه، نزدیکترین خلق به خداست، و لوح بین عینیه، لوح بین دوتا چشممونه، یعنی روی پیشانی اونه، من یاقوت همراه. بالاخره چیه؟ یاقوت قرمز، کاغذ، نور، روی جبهه اسرافیل، در رکن عرش، اول ما خلق الله. و قد اختلف التعبیر عن القلم ایزن، در مورد قلم هم تعابیر مختلفه، که گاهی گفتن شجره خلد در بهشته، گاهی گفتن قلمی از جنس نوره، گاهی گفتن از مداده، در مورد مداد گفتن نهری در بهشت سفیدتر از برفه، شیرینتر از عسله، گاهی گفتن مداد از جنس نوره، گاهی به هر ستای اینا یعنی مداد و لوح قلم گفتن اینا املاک سلاسن. ولعمری به جان خودم قسم که حاضل اختلاف، این لعمری رو وقتی میگن که یه مطلب خیلی عالی رو میخواد بیان بکنه، یعنی اینجا خود گوینده دیگه خلاصه به قول آجا همزن میفهمد خیلی اینجا کیفور بوده ایشون. لعمری به جان خودم حاضل اختلاف فی تعبیر و امثالهی، این اختلاف در تعابیر و امثال این اختلاف، من اوزه دلیل، واضح ترین دلیل بر چیه؟ الا انها امثال مضروبتون به حسب اختلاف الجهاد او الافهم، یا جهاد مختلف یا افهم. یه موقع شما میگید قلم مینویسه، میگید دست مینویسه، میگید بازو مینویسه، میگید این شخص مینویسه، اینا اختلاف جهاد یا اختلاف فهم هاست. خب اونجا تو ادبیات چی میگه؟ میگه حبیبی قمرون شمسون، میگن این بدل فصیحه، بالاخره حبیب تو قمره یا حبیب تو شمسه؟ بابا حبیب من نه قمره نه شمسه، این تشبیه بلیغه. حبیب من یه صفتی داره که من میخوام اون صفت رو بیان کنم، میگم حبیبی قمرون، برای اینکه جا بیفته در نفس من خودم میگم شمس. حبیب من نه ماه نه خورشیده، اینجام نه نهره، نه از جنس چوبه، نه از جنس مرکب و کاغذه. و فهل هازا الا انها امثال مضروبتون و استار و دونها اسرار، آیا غیر از اینه که اینها یک مثلهایی زده شده است و پرده هاییست که پشت این پرده ها اسراری هست؟ والله الهادی، تا انسان اینو نبینه مسئله حل نمیشه، چون ما مثل آدم های ببخشید کوری که نشستیم، عالمت خفته و تو هم خفته، خفته را خفته کی کند بیدار، نه ما دیدیم نمیتونیم به شما بگیم چیه، حالا شما انشالله اگه دیدیم به ما بگیم، حالا ما بحث طلبگی خودمون رو میکنیم. بله همینه، رو مجرد شو مجرد رو. نه با بحث درست نمیشه. بده ساقیان می که حال آورد، کرامت فضایت کمال آورد، باید یه می بدن تا اینا درست بشه. ان لله تعالی شرابا لاولیائه، یه شرابی هست که وقتی از اون میخورن از غیر خدا پاک میشن، حتی از خودشون. وقت اونجا اینا رو مشاهده میکنن. و قوله علیه السلام ثم تواه فجعله فی رکن، که این فرمود پیچید اینو و در رکن عرش قرار داد، اشارتون الاتحادهی بل عرش، اشاره است به اتحادش با عرش که قبلا گفته شد. کما مر فی حدیث القومی، و قوله علیه السلام ثم ختم علی فم القلم الی آخره، اشارتون الی حتمیت القضا. این که فرمود دهان قلم رو مهر زد یعنی قضا حتمی شد. قبلا راجع به قضا بحث کردیم که قضای الهی قابل تغییر نیست، اینو تعبیر ازش کرده دهان قلم رو بست. همونطور که در توحید هست که سبق القلم جف القلم، قلم خوش شده، مزل قضا تم القدر، به تحقیق الکتاب و تصدیق رسول، این که کتاب حتمی شد، تصدیق رسول، و به سعادت من الله لمن آمن و اتقی، اینا قضاست. یعنی تا خدا خدایی میکند سعادت مال ایناست، مال ایمان به رسول و تقواست. و به شقاء لمن کذب و کفر، اینو بسته دهان قلمو. یعنی نمیشود که یه روزی بیاید که سعادت با تکذیب رسول به دست بیاد، این نمیشه. و ولا منافات بین کون هازن نظام فی مرتبت من ورات وجوده محتوبن غیر قابل لتغییر و فی مرتبت نخلا قابلا له فان الاجمال و قبولت. و این تا سر ولا منافات باشه. اللهم صل علی محمد.